بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو آیه براتون قرائت میکنم. یکی از سوره مبارکه مؤمنون که در جزء 18 قرآنه و یکی هم از سوره مبارکه مؤمن که در جزء 23 کتاب خداست. در این دعای پروردگار عالم از یک جهانی بین این دنیا و بین عالم آخرت خبر میده. که خود پروردگار نام این جهان بین دنیا و آخرت رو برزخ اعلام میکنه، بین این دنیا بین اون دنیا، بین این دنیا و اون دنیا، معنی برزخ. این که میگه این جهان بین این دنیا و اون دنیاست، یعنی نه همه آثار این دنیا رو داره و نه همه آثار اون دنیا. یه بخشی از آثار این دنیا رو داره و یه بخشی هم از آثار اون دنیا رو. به عبارت دیگر تلفیقی از این دنیا و اون دنیاست و این عالم برزخ هم قبر نیست. اینکه مردم از قبر میترسن، ترسشون بیمورده. چرا که ائمه ما مخصوصا امام ششم می فرمان اگر ما در گفته هامون کلمه قبر رو به کار می گیریم، منظور ما عالم برزخه، نه این گودالی که کنده میشه و بدن رو در اون قرار میدن، بدن رو به این گودال میدن که خود این گودال، وضع این گودال، خاک این گودال برای بار دوم بدن رو متلاشی کنه، تجزیه کنه و به خاکی که خدا انسان رو از اون آفرید، البته با سیری که خاک داشته، وارد پیکره رویدنی ها شده، وارد پیکره حیوانات حلال گوش شده، وارد پیکره دانه های نباتی و میوه‌جات شده، چون خود این مجموعه هم مایش خاکه. این بدنی که خداوند از عناصر این خاک آفرید، قبر باید این بدن رو به همون عناصر اولیه برگردونه. یعنی خداوند یه بار ما خاک مرده بودیم، ساختمون شدیم انسان زنده، یه بار دیگه ما رو به خاک بر میگردونه و بار آخر هم از همون خاک دوباره ما رو زنده میکنه. معنی هم نداره آدم بیشینه در زنده شدن مردگان تردید بکنه، مگه میشه مرده زنده بشه، مگه میشه بدنی که خاک شده دوباره انسان بشه. پروردگار میفرماد من یه بار از خاک ساختمتون، کار مشکلی نبود برام، یه بارم دوباره به خاک برتون میگردونم، اینم مشکلی، بار دیگر شما رو از خاک خلق میکنم. ان ذالک علی الله یسیر، این کار برای من یک کار بسیار ساده و آسانیه. اتفاقا قرآن مجید وقتی نازل میشد، مردم مکه به شدت منکر زنده شدن مردگان بودند و دائما هم میپرسیدن، گاهی هم سوالشون حالت مسخره کردن داشت که اعزا کننا ترابن و ازامن اعنا لمبعوثون، یعنی اون استخونای پوسیده خورد شده و بدن خاک شده دوباره زنده میشه، مگه میشه یه همچین چیزی؟ خداوند به همون خلقت اول ما از خاک مردم رو توجه داد. بهترین دلیل زنده شدن مردگان، قل یحیی الذی انشأها اول مرة، همون خدایی میخواد مرده ها رو زنده کنه و خاک شده مرده ها رو میخواد دوباره به صورت انسان در بیاره، که اول بار خاک رو تبدیل به انسان زنده کرد. من که یه بار این کارو کردم، برای بار دوم عاجزم این کارو بکنم؟ من که آفریدن از خاک کارم بوده، حالا تعجب میکنید که شما تو قبر خاک شدید چجوری زنده میشین؟ خب من یه بار که این کارو کردم، البته دلایل دیگری هم میاره در قرآن، ولی این نزدیکترین و ساده ترین و بهترین و روانترین دلیله. خب ذهنتون رو از قبر خالی کنید، یه بدن مرده بی‌حس بی‌شعور اعضا و جواره از کار افتاده رو میدن به قبر، قبرم برش میگردونه به همون خاک اولیه، قیامتم از همون خاک دوباره بدن رو میسازه و روح رو بهش بر میگردونه و وارد عرصه محشرش میکنه. حالا ذهن مبارکتون رو متوجه برزخ کنید که یه جهان بین دنیا و بین آخرت و در همین عالم هستیه و تمام گذشتگان از بشر الان در اون عالم برزخ هم. خب اون دو تا آیه رو عنایت بفرمایید. قرآن مجید در سوره مؤمنون میگه وقتی لحظه مرگ بعضی ها میرسه که دیگه داره تمام روابطشون با دنیا قطع میشه و اتصالشون به عالم بعد که برزخی رسل میشه، هنوز جانشون و فرشتگان قبض روح نگرفتن، تو اون چند لحظه در یه آیه دیگه میگه کشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم الحدید، پرده میره کنار، چنان انسان تیزبین و آگاه میشه که در همون لحظات تمام دوره گذشته عمرش رو میبینه، تمام دوره گذشته، هر کاری کرده، هر فکری داشته، هر برخوردی داشته، هر عملی داشته، هر خوبی داشته، هر خلافی داشته، همه رو میبینه. این گروه که با دیدن گذشتهشون به شدت قصه‌دار میشن، چون دیگه گوشه پردرم خدا کنار زده، دارن اون طرف رو میبینن و عکس العمل همه اعمالشون مورد مشاهده است که در انتظارشونه، بیفتن در دامن اون عکس العمل، ناله میزنن. البته اونایی که دور بستر نشستن نمیشنون نالش، چون دیگه داره از مرز دنیا میره بیرون، صداش دیگه اون طرفی شنیده میشه، با غصه با حسرت میگه ربه ارجعونی لعلی اعملو صالحا فی ما ترکت. ای مالک من، اونجا میفهمه خدا مالکشه، اونجا میفهمه خدا مدبرشه، اونجا میفهمه پروردگار همه کارش بوده. یه 70-80 سال که مست بوده و مغرور بوده و متکبر بوده و دلش به این و اون خوش بود و دلش به پول خوش بود و به شکم خوش بود و به شهوات خوش بود و به صندلی خوش بود و اصلا پیش نیومد یاد خدا بکنه، پیش نیومد بفهمه مالک داره، مربی داره، مدبر داره، همه کاره داره. ولی تو اون چند لحظه خوب پروردگار رو حس میکنه. همینی که 80 سال میگو عالم خدا نداره، میگو این حرفا رو این آخونده درست کردم، در حالی که مسئله خدا و حلال و حرام کار خود پروردگاره و انبیا و ائمه کاری با آخونده نداره. آخونده یه انتقال دهندن، البته آخوندهی که بلدن و درس خوندن، نه همش، یه انتقال دهنده یه حرف خدا و انبیا و ائمه به مردم هن، کاری نیستن. اونجا میفهمه نه، خدا دروغ نبوده، رب دروغ نبوده، مالک دروغ نبوده، کلیددار هستی دروغ نبوده. خب میبینه الان با کل اعمالش داره میره به طرف جریمه ها و کیفرها، به پروردگار التماس میکنه تو که قدرت داری، تو که میتونی، تو که مالکی، تو که مدبری، من رو بذار اول جاده تکلیف، برم گردون به 50 سال قبل، لعلی اعمل و صالحن، که من کل کارامو با دینت هماهنگ انجام بدم. این خواسته محتضر که هنوز نمرده. پروردگار خودش جواب میده، کلا. این کلا خیلی حرف کوبنده ای، خیلی کلا بنابر ادبیات عرب حرف رد اسمشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی فساد، فسق، فجور، گناه، معصیت، ظلم طبیعت دوم تو شده، باهات خمیر شده، وارد بافتت شده. این که میگه منو برگردون به 50 سال قبلم آدم خوبی میشم، این نیست. برتم گردونم آدم خوبی نمیشه، با این که داری میبینی پشت پرده رو که چه خبره، ولی بذارمت اول جاده تکلیف، دوباره دور شکم طواف میکن، دوباره دور شهوات طواف میکن، دوباره دور پول طواف میکنی. کلا یعنی این نیستش که تو داری قول میدی، نمیتونی هم قول واقعی به من بدی. چرا؟ چون همه اون خلافکاری ها بافتت شد، نمیتونی بیرون بیای، بوتون آرمه شد. اینه مسئله کلا. انها کلمتون هو و قائلها، حرف بی معنا و بی ربط داری میزنی. کلمتون هو و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این آیه اول که پیش روی اینان جهانیست به نام برزخ، ادامه داره این جهان تا روز قیامت. الان کل مرده های ما در اون عالم هست، نه تو قبر. ما قبر رو بریم بشکافیم چیزی توش نیم، خاک. قرآن میگه تو برزخن. حالا ما برزخ رو که نمیتونیم ببینیم، یعنی اون چشم رو پیدا نکردیم، اون توان روحی رو پیدا نکردیم. اما آیه دوم، آیه دوم که تو سوره مؤمنه درباره فرعونیان تاریخه، یعنی یه خط تاریکیه از زمان قابیل تا الان که در این خط، در این جاده، یه عده‌ای با اخلاق فرعونی زندگی میکنن. اهل کبرن، اهل فسادن، اهل هر گناهیان، بیرحمن، آدم کشن، مال مردم خورن، اخلاق فرعون. ای کاش ملت ایران این اشتباه رو نداشت که خیال بکنه قارون یه دونه بوده. قارون میلیون ها نفرن، اسم یکیشون قارونه، ولی اونی که همپالکی قارونه ممکنه اسمش تقی باشه، حسن باشه، ممدلی باشه، مشتسن باشه، میلیاردها تومن ثروت، ولی ثروت متوقف معطل. قارونه، قارون مچه اخلاقی داشت؟ بخل. قارون رو مردم مؤمن بهش گفتن احسن کما احسن الله علیک، به مردم با این ثروت نیکی کن چنان که خدا با عطا کردن این ثروت به تو نیکی کرده. جواب داد اسم خدا رو برای چی میاری؟ اوتی تو و علا علم اندی، من اینو با دانش خودم، با بینش خودم، با طرح خودم، با علم خودم، با زرنگی خودم این ثروت رو به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ این قارون. فرعونیان هم همینطور، اسما عوض میشه. گاهی اسمای خوبی هم دارن، مثلا به نظر پیغمبر بدبخت‌ترین بدبخت‌های عالم قاتل امیرالمؤمنین، اما اسم خیلی قشنگی داره، عبدالرحمن. خداوند متعال به اسم کار نداره که به رسم کار داره. یا اسمش عبدالرحمن باشه، یا فرمانده لشکر یزید ابن سعد، یعنی پسر خوشبختی، پسر سعادتمند. ابن سعد خوشبخته؟ قیامت که خدا با شناسنامه کار نداره. آیه میگه، این آیه هم از آیات عجیب قرآن، خبر خیلی مستقیمی از برزخ میده. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در عالم برزخ یعنی قبل از قیامت، آتش که یه نشونه از قیامت در برزخ، آتش بر اونها دمیده میشه، یعنی بر روحشون، بدن که تو قبر رفته. هم شب این آتش بر اونها دمیده میشه هم روز. اینم یه نشونه از دنیا که برزخ هم شب داره هم روز، اثری از آثار دنیا، هم آتش دوزخ رو داره اثری از آثار قیامت. النار یعرضون علیها، علیها یعنی بر روانشون، ضمیر مؤنثه، میبینید که و یوم تقوم الساعه، بعد تموم شدن برزخ و زمان برزخ قیامت برپا میشه. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، امر میشه که کل فرعونیان رو در سخت‌ترین عذاب وارد کنن. معلوم میشه برزخ سخت‌ترین عذابو نداره، یا عذاب معمولی. خب این دوتا آیه روشن شد. حالا من بر اساس همین دوتا آیه دو قطعه براتون بگم که با بیان این دو قطعه بحثم تموم میشه. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری سال 1355 قمری از دنیا رفتن، اگه دقیق بگم 1355. ما یه هنرمندی تو شعر ایرانی داریم که هنرمندان از شاعران ایران با شعر بر اساس حروف ابجد ماده تاریخ میگن. مثلا خود محتشم یه غزل داره که هر نیم بیتش به 906 از نظر حروف ابجدی ختم میشه، که با یه محاسبه محتشم حدود 1000 واقعه رو در این غزل ماده تاریخش کرد، که اونو باید در دیوانش ببینید. کار خیلی هنریه، واقعا هم هنری. مثلا یکی از زیباترین ماده تاریخا مال روز فوت آیت الله العظمای بروجردیه، 1380 قمری. ماده تاریخش اینه: ما عرفناک حق معرفتک، آنگونه که ما باید تو رو میشناختیم نشناختیم. این حروف ما عرفناک حق معرفتک، میم چند، الف چند، عین چند، اینا رو که با هم جمع بزنین میشه 1380 قمری. بعد فوت آیت الله حائری که تو مسجد بالاسر قم دفن، مرحوم آیت الله حاج سید صدرالدین صدر برای دور سنگ قبر حاج شیخ عبدالکریم یه شعر عربی گفت، 10-12 خط. حجار اون زمان این شعر عربی رو خیلی زیبا به سنگ تراشیده. آخرین نیم بیت این شعر اینه: لد الکریم حل ضیفا عبده. خیلی هنرمندی حاج شیخ عبدالکریم. لد الکریم حل ضیفا عبده، 5 کلمه است. بنده کریم وارد بر او شد. کی عبدالکریم وارد به پروردگار شد؟ لد الکریم حل ضیفا عبده، کی وارد بر کریم شد؟ این بندش 1355. این ابجد این نیم بیت کی اینو گفت؟ آیت الله صدر 3-4 ماه بعد درگذشت حاج شیخ. خود آیت الله صدر نقل میکرد، من ایشونو دیده بودم که وقتی سنگ قبر آماده شد و شعر منو روی سنگ حک کردن، الانم هست، ایشون می فرمودن یه شب من در عالم، برای ایشون باید بگم مکاشفه، خواب کمال ماهاست، این رؤیاها در روایات ما اسمش رؤیای صادق است. از 100,000 رؤیا یه دونش صادق است. خیلی خوابا قرآن میگه بی نظم و گسسته و پریشان و بی خوده، معنی نداره. خیلی از خوابایی هم که این 30 ساله نقل کردن اگه توی کتاب جمع بکنن 2,000-3,000 خواب باشه، شاید 2 تاش راست باشه، بقیهش قطعا دروغه، ساختگی. مگه خوابی که موافق با آیات قرآن و روایات و حقایق پشت پرده باشه که خیلی کم اتفاق میفت، خیلی. ایشون میفرمودن یه شب، نیمه شب، من دیدم که کنار یه باغی هستم. این رو باز از قول حضرت صادق بشنوید راجع به برزخ، که حالا میگه کلمه قبر رو میاریم یعنی برزخ. روزتون من ریاض الجنه، برزخ باقی از باقهای بهشت، نه کل بهشت، اثری از بهشت آخرت. که خودم رو کنار یه باغی دیدم، نمونه این باغ رو من تا حالا تو دنیا ندیدم، چون اینا اصالتا اهل لبنان و جبل آمل بودن، اون مناطق خیلی زیبا، ندیدم نمونه این باغ. وارد باغ شدم، تو تو باغ یک کاخی رو دیدم، نمونه اون کاخ هم ندیده بود. گفتم در کاخ که بازه، برم تو ببینم چه خبره تو این کاخ، کی هست، کیا هستن. گفت وارد کاخ شدم، صدای حاج شیخ عبدالکریم حائری رو شنیدم. گفت آقای سر بی بالا. دیدم یه تخت خیلی عالی، آشخ عبدالکریم با یه قیافه نورانی رو این تخت تکیه زده، یک قدح ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یک قدح کأس به قول قرآن پر از شربت. من نمونه این شربت و طعم و رنگ و بوشم ندیده بودم تو دنیا. نشستم بغل عاشق عبدالکریم، گفتم اجازه میدین من از این قدح شربت بخورم؟ گفت نه خیر. حاج شیخ که آدم بخیلی نبود، واقعا آدم کریمی بود، آدم بزرگواری بود، مرده مهمون بود. گفتم آقا چرا؟ فرمود تو الان تو دنیایی، از این قدر هیچ سهمی نداری، اومدی این طرف برات سهم گذاشتن، اما از این قدر الان نمیشه. حالا 5-6 ماه مرده، اون شعر منم دور سنگ قبرش. گفتم حاج شیخ الان تو برزخی؟ گفت بله. گفتم چگونه بهت میگذره برزخ؟ گفت لدل کریم حل زیفن عبدو. یعنی شعری که دو سه ماه بعد مردنش من ساخته بودم همونو برای خودم خون. چطوری ها چخ در این عالم؟ گفت لدل کریم حل زیفن عبدو. از عظمت مشاهداتم از خواب پریدم. یه گوشه برزخ، یه گوشه کار اصحاب جنت. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. اون گوششم بگم براتون، دلم نمیخواد ناراحتتون کنم اصلا، ولی یه گوشه ای رو براتون میگم که ناراحت نشین. خیلی که اینم تو جهت مثبت مسئله است. من یه رفیق داشتم تهرون، البته سنش با من 35 سال فاصله داشت، من 35 سال هم کوچیکتر بودم. این اهل کاشون بود، خیلی آدم با اخلاقی بود، خیلی آدم نرم خویی بود، خیلی آدم منظمی بود تو کارش، تو مالش. بچه هم نداشت. من قم طلبه بودم، ساعت 11 صبح بود، درس برگشته بودم، دیدم که زنگ در خونه رو میزنن. اومدم در رو وا کردم، دیدم پدرم. تعجب کردم وسط هفته ایشون برای چی اومده قم. گفتش که رفیق دیشب از خواب بلند نشده فوت کرد، وصیتش شدن رو بردن نوشته من رو کاشان تو قبرستان دشت افروز دفن بکنید. جنازه شو دارن میبرن کاشون، منم تا اینجا اومدم میخوام برگردم تهرون، اگه دلت میخواد برو مثلا به برادراش به خانوادش یه تسلیت رو بگو. من اومدم آماده بودم بیارنش کاشون، چون دو شبم مونده بود به شب عید قدیر دیگه، درسای یواش یواش داشت به خاطر محرم کم میشد. من با جنازه اومدم کاشون، دوستان تهرانمونم بودن. خب بعد از ظهر رسیدیم کاشون، خدا رحمت کنه مرحوم یثربی رو، ایشونم اومد قبرستان که نمازش رو بخونه، چون با ایشونم مربوط. رفتن دنبال قصال، گفتن قصال یکی تو فلان ده مرده نیستش رفته. من به یکی از دوستانم گفتم که خب خودمون دوتا بیاد جنازه رو غسل بدیم. خب باش، ما دو نفری اومدیم جنازه رو غسل دادیم و کفن کردیم و شلوغم بود واقعا. مردم کاشون و لاچون میشناختنش خیلی، یا اون زمان مرحوم زیلوچیانم داییش بود. تشریح مفصلی، من سر قبرش وایستاده بودم، جنازه رو که سرازیر کردن تو قبر جمعیت آروم بود. یه بزرگواری بود که نزدیکای بازار مغازه نون و سنگکی داشت، خدا رحمتش کنه پیرمرده، شاید یادشون بیاد، به نام اعلاییان. این قضیه که من میگم اول 35 سال پیش، این نونوایی داشت، اینم بغل من وایساده، دهانشو آورد نزدیک گوش من که کسی نفهمه، آهسته گفت میدونی چرا سر و صدا نیست؟ گفتم نه. گفت این اگه یه دختر داشت یا یه پسر داشت الان ناله میکرد، تو سرش میزد، تو خاک میگلتید، مردمم گریه میکردن، این بچه نداره که هیچ بیسته داشت در نمی. خب نداره دیگه. در قبر رو بستن و دیگه شب شد، من وایستادم کاشون، فردام اومدم ختمشو به جای این که برم قم مستقیم بلیت اتوبوس گرفتم رفتم تهران. کی؟ شب 17 ذی‌الحجه. من اون وقت ازدواج نکرده بودم، اومدم خونه پدر مادریم. خونه ما دو طبقه بود، خونه قدیمی هم بود. شاید دو نصف شب من طبقه دوم خوابیده بودم، خواب دیدم زنگ میزنن، کسی زنگ نمیزد دو نصف شب، من خودم خواب دیدم زنگی میزن. بلند شدم از تو اتاق، اومدم رو ایوون. ایوون یه طرفش روبروی در کوچه بود. قبل از این که من برم تو خواب اپله ها پایین در رو وا کنم، دیدم در رو وا کردن و همینی که شسته بودمش و غسلش داده بودم و خاکش کرده بودم، با یه بخشه زیر بغل وارد حیات من. حالا بالا رو ایوون وایستادم، اون تو حیات وایستاد. بهش گفتم حاج محمد من تو نموردی؟ گفت چرا؟ من که تهرون مردم، شما منو بردین کاشونو. خودتو حاج صادق اعتماد منو قسل دادین که من مردم، من نیستم تو دون. گفتم چی شده اومدی الان؟ گفت اجازه گرفتم اونجا در عالم برزخ. گفتم به من اجازه بدین من برم فلانی رو ببینم، یعنی تو رو. خیلی راحت به من اجازه دادم. گفتم برو میتونی بری ایشونو ببین. معلوم میشه اونجا هم انگار ما خیلی منتظری داریم که به انتظار ما که کی ما بریم. خوب میشناسن ما رو اونجا که راحت بهش اجازه دادن. گفت اجازه دادن بیام ببینمت و دو مطلب اومدم بهت بگم و برم. گفتم گفت سر قبر من حاجی اعلاییان که دهنشو گذاشت در گوشت گفت من بچه ندارم یادته؟ گفتم آره. گفت من در برزخ نیاز به اولاد نداشتم، پروندم کاملا نجاتم داد. اولاد ندارم که ندارم، کارام، خوبیام، عبادتام، همه منو نجات داد. این یک. همون دومیش خیلی عجیبه. گفت دوم این که فرد و شب او داره به من میگه و مرده داره به من میگه. گفت فرد و شب شب 18 ذی‌الحجه است. گفت امشب که من دارم با تو حرف میزنم 17، فرد و شب شب 18 ذی‌الحجه است و شب عید قدیر امیر المؤمنینه. گفت این بخچهی که زیر بغل منه لباس بسیار قیمتیه، برام اووردن گفتن آماده باش که این لباسا رو فرد و شب بپوشی چون برزخ روز و شب داره، میخوایم ببریمت پیش امیر المؤمنین. این برزخ، این از صحاب جنت، این از صحاب جنت. خوش به حال اونایی که این چند روزه پاک زندگی میکنن، درست زندگی میکنن، با محبت زندگی میکنن، حق کسی رو پامال نمیکنن، ظلم به کسی نمیکنن، منبع خیرم، چشمه خیرم، خوبم. اینا اصحاب جنتن، اینا برزخ خیلی آبادی دارن. اما اونایی که اینگونه نیستن که دیگه معلوم نیست چه وضعی در عالم برزخ دارن، چه وضعی. خب وجود مبارک ابی عبدالله آخرین لحظاتشون، هم خیلی تشنه بودم، هم 71 داغ دیده بودم، هم خون از بدنشون رفته بود به خاطر زخما. روی اسب که نشسته بودن دیدم نیاز به یه استراحت مختصر دارن. نوک تیز نیزه رو زدن به زمین، یه 10-20 نیزه فرو رفت. امام روی زین اسب به نیزه تکیه داد. شیخ مفید نوشت. من در اولین حمله به حضرت سنگ ندیدم. شیخ مفید نوشته با تیر پیشانی ابی عبدالله رو هدف گرفت. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. 71 نفر میان خودشونو فدا میکنن، یه نفرم از کوفه میاد پیشانی آینه خدا نما رو هدف میگه. خب تیر دیگه، تیر پوست رو پاره کرد، استخون رو شکست، خون شدید از پیشانی فواره زد. با دست که نشد جلوی خونو بگیر. کمربندشو با کرد، پیراهنشو آزاد کرد. وقتی دامن پیراهنو بالا زد که خونا رو پاک بکنه، مهلت بهش ندادن. با تیر سشو به گونه‌ای بهش حمله کردن که یه مقدار سر تیر از پشتش اومد بیرون، دید از جلو نمیتونه تیر رو بیرون بیاره، روی زین خم شد، تیر رو از پشت سر بیرون کشید، پاشو از رکاب در آورد، زل جناح فهمید میخواد بیفته. برای اینکه بدن ابی عبدالله رو به زمین نزدیک بکنه، علت تو گودال افتادنش این بود. زل جناح اومد وارد گودال شد، یعنی یه گودالی که اون نزدیکی ها بود، دو تا دستش رو کشید جلو، دو تا پاش رو کشید عقب، که بدن رو به زمین خیلی نزدیک بکنه که امام میفته درد نگیره بدنش. یه مقدارم زلجنا خودش رو خم کرد، اما در زیارت ناحیه امام زمانه که حضرت میفرماید با سر به روی زمین آمد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا ز باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. نه زلجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. امام زمان میگه وقتی افتاد به سرعت اسب برگشت، اما اونایی که تو خیمه بودن دیدن صدای اسب عوض شده، جور دیگه سم به زمین میکوبه. تمام زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون، دیدن زین اسب واژگون شده، یالش غرق خون شده، وای نستادن. امام زمان میگه با پای برهنه در حالی که با دست به سر و سینه میزدن، وقتی وارد میدان کربلا شدن، کنار گودال و شبر و جالسون علی صدره علیه السلام، دیدن شبر روی سینه نشسته، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.